روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. طالبان امروز به 4 رادیوی محلی در ولایت قندار یورش برده و شماری از کارمندان این رسانه ها را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان یا AFGC ساعت پیش با نشر اعلامیه گفته که افراد مربوط به استخبارات طالبان امروز به رادیوهای صدای ملت، تبسم، زما و سانگا یورش برده و کم از کم 6 کارمند این رسانه ها را به دلیل نقص دستور حکومت مبنی به نشر موسیقی منع نشر موسیقی بازداشت کردند. ای در حال است که نشر برنامه های تلویزیون آشنای صدای امریکا از طریق شبکه های تلویزیون تلو نیوز و لمر به دنبال افزایش فشارها از طرف حکومت طالبان دیروز متوقف شد و تلویزیون BBC نشراتش هم با چنین سرنوشت دچار شد. در برنامه روایت امروز با مهمانان محترم در رابطه با مسئله آزادی رسانه ها، نقص حقوق ژورنالیست ها و کارمندان صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای خلیل پارسا آگاه مسائل اجتماعی و سیاسی هستند. همچنان تلاش میکنیم جناب آقای بشیر حاتف که ساعت پیش ما با ایشان صحبت کردیم و یک ژورنالیست هستند از کابل با خود داشته باشیم. خب مشکلات تکنیکی هست، مشکلاتی است که متاسفانه تا هنوز موفق نشدیم اونا را با خود داشته باشیم، اما پروڈیوسر برنامه در جریان تلاش میکنه تا اونا را روی خط داشته باشیم. جناب آقای پارسا سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
بله، سلام بر شما و شنوندگان عزیز شما. من تشکر میکنم شما را خاطر دعوت.
بله، تشکر از شما. امیرخم که من در یک مقدمه کوتاه گفتم نه تنها چند رادیوی محلی در افغانستان در یکی دو روز گذشته کارش متوقف شده و شماری از خبرنگاران بازداشت شدن، بلکه نشرات تلویزیون صدای امریکا همچنان به این سرنوشت دچار شده که از طریق شبکه‌های و از طرف حکومت طالبان نشراتش متوقف شده. من در آغاز می‌خواستم نظر شما را پرسان کنم، در حالی که همه جهان منتظر بودند که بعد از تعهدات متعددی که طالبان در نشست‌های بین المللی داشتند و بر آزادی رسانه‌ها، حقوق زنان همچنان تاکید می‌کردند، در این اواخر اقدامات حکومت طالبان یا مقام‌های طالبان یکی پای دیگر کاملا متضاد است با این تعهدات. بفرمایید.
بله، دقیقاً همینطور است که در طول 6-7 ماه گذشته در نشست‌های بین المللی و گفتگوهایی که جهان با طالبان داشت در رابطه با وضعیت داخلی افغانستان، طالبان همواره تعهد دادن و ادعا نمودن که ما وضعیت به شکلی مدیریت میکنیم که بتونیم خواسته های مردم را در نظر بگیریم و هم خواسته های جهان را در جامعه عمل بپوشانیم. از جمله موضوعاتی که زیاد بحث میشد بحث مثلا حقوق بشری بود و آزادی بیان هم یکی از موارد بسیار عمده است که در بخش تو بشر گفته میشه و بنابرای که خب در قسمت رسانه هم اینا بارها گفتن ما به رسانه کاری نداریم و ما طرفدار رسانه هستیم و هرچند در عمل در طول مدت ما شاهد دستگیری و بازداشت یک تعداد از خبرنگارها بودیم به دلایل مختلف و بهانه‌های مختلف و حال خود عملاً این محدودیت ها رو بیشتر وضع کردن. همچنان با این محدودیت ها ما قبل از اون شاید تلاشی خانه به خانه بودیم در کابل و بعض ولایات و از طرفی باز ما تعهد دیگری که طالبان دادن نسبت برای زنان و حقوق زنان مثل تعلیم و تربیه که بسیار جدی هم سر از این پافشاری میکردن که ما مکاتب باز میکنیم برای دختران که بالاتر از 36 میخواییم ادامه تحصیل بدن. متاسفانه که این هم دامی عمل نخوشید و شاید از این بودیم که اونم عملی نکردن رسانه هم لازی که اونا حمایت نکردن. امروز ما شاید ایجاد محدودیت ها و بستن وضع رسانه ها هستیم.
بله، تشکر جناب آقای پارسا. همچنان همین لحظه پروفسور برنامه گفتن که جناب آقای حاتفه، بشیر حاتفه که ژورنالیست و تحلیلگر مسائل هستن، از کابل با خود داریم که در مورد معلومات میتن. جناب آقای حاتف سلام به شما، تشکر که در برنامه حضور یافتین. در مقدمه کوتاهی ما گفتم از بازداشت چند خبرنگار و متوقف ساختن نشرات رادیوهای صدای ملت تبسم زما و سانگه، میخواستم واکنش شما را در مورد داشته باشم. بفرمایید.
تشکر، سلام خدمت شما، خدمت میمار محترم و تمام شنوندهای عزیز. من فکر میکنم توقف دادن یا ممنوعیت نشرات خارجی در رسانه های داخلی افغانستان و همچنان وضع محدودیت و محدود کردن برخی از رسانه ها به عنوان وسایل فشار در برابر خارجی ها به کار می رود در گفتگوهایی که حق زده می شود در عقب پرده جریان دارد در رابطه با تشکیل حکومت همشمول و تامین روابط سیاسی و دیپلماتیک افغانستان با کشورهای جهان، چون اونا شرایط ویژه دارن، پیشکش های دارن و کوشش میکنن حکومت افغانستان بپذیره شرایط اونا را تا ای که زمینه تامین روابط سیاسی و دیپلماتیک و همچنان زمینه به رسمیت شناختن در آینده مساعد شود. اما در جزئیات این گفتگوها توافق صورت نگرفته، شرایط دو طرف اندکی متفاوت است. من فکر میکنم به عنوان وسایل فشار حکومت افغانستان میخواهد استفاده بکنه.
بله، در حالی که رقمی که بیشتر جناب آقای پارسا هم گفتن، در حالی که طالبان هم واره در نشست های بین المللی یک سلسله تعهدات را میکنند در رابطه با آزادی بیان و حقوق زنان، اما عملا مخالف مغایر این تعهدات خود عمل میکنند، در حالی که جامعه جهانی منتظر بودند که طالبان یک سلسله به اصطلاح نرمش از خود نشان بدن و اقدامات مهمی را در زمینه اتخاذ کنند، چون این اقدامات صورت میگیره که واکنش جهانیان برمی انگیزه. مثلا بسته کردن مکاتب برای دختران صنف ششم به بالا. حال توپ در جناح طالبان است. به نظر شما با بستن این رسانه ها، اگر از یک طرف رقمی که شما گفتین از اهرم فشار به استفاده میکنن، اما در بالاخره مردم که با این اقدامات طالبان مواجه هستن، چی واکنش از خود میداشته باشه؟ چی از تأثیر بر ذهن مردم، بر روان مردم یا ملت افغانستان با جا میگذاره؟ بفرمایید.
خب تأثیراتش بدون شک بالای ذهنیت مردم، بالای افکار مردم روشن است. نگرانی هایی که از این ناحیه وجود داره در میان مردم، در میان فعالین مدنی، در میان بخصوص در میان زنها دقیقا احساس میشه. اما از وضعیت قسمی بر نمی آید که این اقدامات دائمی باشه. یک نگاه سرسری به بعض کنش ها و واکنش ها این را می رسانه که شاید این اقدامات برای یک مدت کوتاهی باشه و دوباره مکاتب هم باز شوند. اما در این مدت من فکر می کنم حد سمعید که گفتگوها جریان داره در رابطه به همشمول شدن حکومت و شمولیت برخی از چهره های دیگر در حکومت. به این خاطر به اصطلاح یک نوع چانه‌زنی ها وجود داره و احتمال داره این به عنوان یک وسیله فشار و یا یک وسیله عطف توجه و مسائل دیگه مطرح شده تا جهان از برخی از خواستهای خود بگذرن و خواستهای خود را تعدیل بکنن در برابر مثال باز شدن مکاتب دخترها، آزادی بیان و آزادی فعالیت رسانه ها.
جناب آقای عاطف، بی‌نهایت تشکر. میفهم که وقت زیاده ندارین شما، تشکر از اینکه در برنامه آمدین و نظر خود و واکنش ها رو در مورد بیان کردین. شب خوشی بر شما آرزو میکنیم. بی‌نهایت تشکر.
لطف میکنید.
زنده باشید. تشکر. جناب آقای پارسا، شما اظهارات آقای عاطف شنیدین که میگن خب برای فعلا این مسائل موقتی است و در عقب یک سلسله سازش ها و گفتگوها در جریان است. آیا واقعا چنین است به نظر شما؟ نظر شما چی است؟
در رابطه با بک‌گراندی که طالبان در گذشته داشتن، یک دوره متجربه یک حاکمیت از نور در یک دوره گذشته هم داریم و میتونیم قضاوت‌ها را یک اندازه مبتنی بر عملکرد گذشته از اونا قرار بدیم، یک اندازه بعید می‌آید و ای که مگر ای که شرایط متفاوت باشه. من چیزی که من برداشت میکنم و بعد نظرم هستی که با این محدودیت ها و این عمل کرده که اینا در یه چند روز اخیر داشتن، به جایی که برای مذاکرات، یعنی برای ادی که بتونن اونا به اصطلاح رسمیت بین المللی به دست بیارن، این یک اندازه فاصله انداختن.
بله،
یعنی گام های پیش نداشتن، به عقب داشتن، یعنی یک نوع عقب گرد داشتن. و من نمیدانم که این عقبگرد چقدر مرتبط است با نشست های از اونا با بلوک شرق، با چین، با روسیه و اینا، به نوعی به اصطلاح این تعهدات از اونا نسبت به غرب بوده و جامعه جهانی که بالاخره خواسته های مردم افغانستان اونا بیشتر مطرح کرده بودن و حال کشورهای مثل روسیه و چین و خب در کنار از نو بلوک شرق شامل پاکستان و ایران هم میشه که تندازی که اینا هم دیدگاه اینا خیلی به اصطلاح برای از نو اهمیت نداره، مسئله حقوق بشر و مسئله از این قبیل آزادی بیان در اونا، چون اونا خود از ناقضین حقوق بشر و آزادی بیان هستن. از این لحاظ نمیدانم که چطور میشه این ربط داد به این مسئله، آیا ربطی داره یا نداره، ولی این نگرانی هست. من در گذشته هم شنیده بودم که در دستگاه یا در وزارت اطلاعات فرهنگ در بخش رسانه ها گروهی از مشاورین ایرانی حضور دارن، اونا مشوره میدن، سیستم های مثلا نظارتی و مدیریتی بالای رسانه ها هست که این خود از یک نگرانی بسرانده است. اگر اونا خواسته باشن تجارب خوده یا هم سیاست های خود در افغانستان هم پیاده بکنن، طبعا که این محدودیت ها روز به روز زیادتر میشه و ما شاید وضعیت نگران کننده بیشتر هستیم از چیزی که وجود داره.
بله، به اساس گزارش ها زمین گفته میشه که تغییرات اخیر در سیاست طالبان و اقدامات اخیر اونا منعکس کننده اختلافات درونی گروه بین عناصر تندروتر و میانه رو است. در این مورد نظر شما را میخواستم.
خب من اگر به طبیعت در حکومت جمهوریت هم، یعنی در حکومت قبلی هم که در افغانستان حاکم بود، نظام سیاسی قبلی هم ما اختلاف نظرها و گروه های مختلف داشتیم که حاکم بودن یا که در اپوزیسیون قرار داشتن و دیدگاه مختلف وجود داشت. این یک هم تبیز که در جریان در بین گروه طالبا هم دیدگاه مختلف وجود داره، جریان ها و جبهات نظامی مختلف وجود داره که اینا همه با هم یکجا شدن و باعث سقوط حکومت شدن و دوست دیدگاه از اونا هر گروه از اونا، هر شاخه از اونا خواهان به اصطلاح حاکم شدن دیدگاه خود هستن. در بین از اونا هستن کسانی که یک اندازه نرمتر و به اصطلاح دیدگاه بهتری دارن نسبت به اچن که ایش کدوم از اونا ما نمیتونیم که دیدگاه خوبی مثلا به اصطلاح یاد بکنیم، ولی نسبتا تندرو و میانه‌رو وجود داره بین از اونا که شاید بعضی اختلافات ناشی از این مسئله هم باشه، ولی بیشتر برمیگرده سیاست کلانی که در منطقه و در داخل در حامیان بزرگ طالبان اونا بسیار دیکته میکنه.
از جمله مثلا آیا حامی بزرگ طالبان پاکستان فکر میکنین چقدر دخیل باشه در این تصامیم و اقدامات اخیر طالبان، در حال است که عمران خان خودش برای گرفتن رأی اعتماد بر دوباره باقی ماندن در چوکی خود با مشکلات روبروست؟
از نظر من چیزی واضح است برای همگی، واضح است که پاکستان نقش بسیار کلیدی داره و نقش بسیار اساسی داره در تمامی تصامیم. مشاورین پاکستانی همواره حضور داشتن در طالبا، اونا رو سپورت کردن، یکی از حامی های طالبا را موفق ساخته در این مرحله پاکستان بوده، در کنار از ایران بوده، اونا بسیار کمک کردن و طبعا که اونا نظریات خود با اونا شریک میسازن و تحصیل گذارن مستقیم سر سیاست هایی که یا پالیسی ها و سیاست هایی که طالبا اشراع میکنن و تحقیق میکنن.
از طرف خیلی که شما هم پیشنهاد کردین بعضی کشورهایی که فعلا با تماس هستن با طالبان مثل روسیه، چین، ایران و پاکستان که اونا هم رقمی که شما اشاره کردین برای حفظ حقوق بشر و رعایت موازین حقوق بشر کارنامه خوب ندارن، چقدر فکر میکنین که اونا با اصلا نادیده گرفتن تمام نقص حقوق ها در افغانستان، نقص حقوق بشر، نقص حقوق رسانه ها، چقدر با پشت باز زدن و یا نادیده گرفتن به این مسئله طالبان به رسمیت بشناسن و در مخالف غرب یک بلاک را تشکیل بدن و همکاری ها و رابط خود با طالبان آغاز کنن؟
من فکر میکنم اینا ابزارهایی است، این عمل کرد طالبان در این مقطع زمانی ابزارهایی است که میتونه فاصله بیندازه بین گفتگوهایی که جریان داشته در طول 6-7 ماه گذشته بین طالبا و غرب و این بسیار نزدیک شده بودن غربی ها با این که بتونن زمینه های به اصطلاح به رسمیت شناختن طالبا را از دست خود اینا ایجاد بکنن که خب سه خاصی بسیار مشخص وجود داشته و طالبا تعهدات بسیار والی در رابطه با حقوق بشر، در رابطه با حقوق زنان، در رابطه با مسئله مشارکت سیاسی و موضوع گروه های تروریستی افغانستان داشتن و تعهدات چون بار بار تکرار شد در موارد مختلف، وقتی که این تعهدات برعکس عمل میشه و نقض میشه و جایی که پیشرفت های در راستا داشته عقب گرد نشان بده، یعنی که بنابرای به صلاح دهنکجی و خواسته های دنیای غرب است که اونا را بیشتر باش فاصله انداختن میشه و اونا را نامید میسازه.
و زمین به خود طالبان هم فکر نمی کنی که این بسیار اثرگذار باشه، مثلا ای که اونا گفتن که امکان داره این تصامیم طالبان برای رساندن کمک ها و مشارکت جامعه جهانی در افغانستان تاثیرگذار باشه. خب بالاخره به نوعی به نقص خود طالبان است این حرکاتشان، فکر نمی کنی؟
100% این تصدیقی داره که هیئت چین و روسیه در افغانستان چه تعهداتی به طالبان دادن در این مقطع زمانی، اگر اونا تعهداتی داده باشن و اونا را خاطر از نار جمع ساخته باشن شاید این نگرانی برای از اونا وجود نداشته باشه و متکی به تعهداتی که به اصطلاح چین و روسیه با کشورهای همپیمان از اونا در بلوک شرق با طالبان داشتن احتمال داره که اونا را قانع ساخته باشن برای از اینکه بتونن بهتر با هم کار بکنن و این فاصله ایجاد بشه. و خب طبیعی است که وقتی که اونا روش خود تعقیب بکنن به اصطلاح اعتماد غرب بین میره و ضمن از این که وقتی اعتماد از بین بره کمک های که بسیار میتونه محصول باشه برای افغانستان اونا هم کم کم از دست خواهند داد. البته جامعه جهانی، سازمان ملل همواره جدا از مسائل سیاسی تأکید برای داشته که باید برای مردم افغانستان کمک بشه و شاید این هم یک امیدواری برای از اینا باشه که اینا خیلی به مسائل سیاسی ما و روش های ما به اصطلاح کمک های از اینا متکی نیست که دست به اعمال میشنن. ولیکن ما امیدوار هستیم که این شکل مقطعی باشه و این تصامیمی که اخیراً طالبان گرفتن از اینا اینو برای بازنگری قرار بدن و به تعهداتی که برای غرب دادن که البته میتونیم بگیم تعهدات خواسته های مردم افغانستان هست اونا جامعه عمل بپوشانن و ما بریم به طرف یک صلح به اصطلاح پایدار در افغانستان و بتونیم که مردم از این وضعیت اسفباری که در افغانستان جریان داره نجات بدیم و بتونیم آرامش به افغانستان برگردیم.
من نقطه ای که شما پیشتر اشاره کردین مسئله تعهدات کمک به طالبان از طرف روسیه و چین است، گفتین که خب اونا را شاید دلجمی داده باشن در این زمینه های اقتصادی و کمک ها که اونا باعث دلجمیشان شده و چون این اقدامات را احتمالا یکی از دلایلش هم امی باشن. اما در حال حاضر که روسیه در تهاجم پس از تهاجم در اوکراین در حالت انزوا قرار داره و تحت فشار قرار داده، فکر میکنین چنین کمک های اقتصادی را میتونه به طالبان بده در حالی که تعذیرات روی خودش وضع شده؟
خب طبعا روسیه فعلا خودش با چالش های بسیار عمده اقتصادی و سیاسی در جهان روبرو است، ولی خب در کنار از چین هست، چین عنوان یک قدرت اقتصادی در دنیا مطرح است و واقعیت این است که این است که یک رقیب بسیار سرسخت برای امریکا هست و توانایی اقتصادی خوبی داره اگر این خواسته باشد در اینجایی در افغانستان سرمایه گذاری بکنه و خب طبعا که اونا روابط بسیار نزدیک با روسیه دارن و اونا خواسته باشن با هم کار بکنن و حضور از اونا در افغانستان و به اصطلاح همکاری با طالبان یک نوعی به اصطلاح تضمین های امنیتی هم برای خود میتونند از طالبان بگیرند در این مقطع زمانی با این تهدیدات امنیتی بسیار زیادی بالای از نوعی اوکراین و غرب وجود داره، این برایشان بسیار اساسی است که در این قسمت سرمایه گذاری بکنند و طالبان را به نوعی با خود یک جا بسازند و نوعی از این ناحیه به اصطلاح آسیب پذیری خود کاهش بدن.
در قبال واکنش های جهانی یکی هم ایالات تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان که مذاکرات خود با طالبان در دوحه لغو کرده گفته تا بازگشایی مکاتب این مذاکرات از سر گرفته نخواهد شد. چی فکر میکنه چقدر این پیامدها یعنی نه تنها از نگاه سیاسی از نگاه اقتصادی و اجتماعی هم برای رقمی که شما پیشتر فرمودین که ناگوار هست، اما بالاخره برای حکومت طالبان فکر نمیکنین که این مسئله بسیار حیاتی است چون ایالات متحده با جامعه جهانی نقش عمده‌ای در رساندن کمک‌های حیاتی به افغانستان دارن؟
صد در صد یک مسئله بسیار حیاتی. تعهدات طالبان هم در قسمت حقوق بشر، مسائل زنان و دیگه موضوعاتی که سوال تعهد دادن و سر از این در هر جلسه یادآوری کردن به خاطر مشکلات اقتصادی افغانستان بوده. اگر طالب ها مشکل اقتصادی نمی داشتن هیچگاه از اون موضوع عقیدتی خود شاید پایین نمی آمدن و این انعطاف تا به حال نشان نمی دادن و مطمئنن که تأثیرات بسیار منفی داره و اونا رو با چالش های بسیار اساسی و عمده روبرو خواهد کرد، ولی که من بازم بگم که بستگی داره که در نشست که بین طالب ها و نماینده های روسیه و چین گرفته چی موضوعاتی و چی تعهداتی بین از اونا مطرح شده و صحبت شده که این گونه به اصطلاح عقب گرد کردن و تعهدات خود زیر پای گذاشتن و اون چیزایی که اونا وعده سپرده بودن در قسمت زنان، دختران و مسئله آزادی بیان امروز اون را نقض میکنن و براحتی از اون میکنن. حتما یک به اصطلاح یک منفعت بهتری یا یک به اصطلاح سراب بهتری اونا دیدن در اون قسمت که این گونه پشت پا زدن به این مسئله. و شاید هم بحث دیگه که دوست ما از کابل مطرح کردن این شکل مقطعی باشه و یک اعمال فشار سر جامعه جهانی باشه که خب من فکر میکنم خیلی منطقی نیست بلازی که شما باید در گفتگوها گام به گام پیش برین. یعنی چیزی وقتی که تعهد میکنین، اگر شما باز تعهد خود میشکنین، بازی رو سخت میسازه گفتگوی شما را و شما را بسیار با چالش مواجه میسازه. ما هر روز که بعد وضعیت اقتصادی خراب هست در افغانستان، طبعا که سیستم بیشتر آسیب میبینه و یعنی حکومت داری در افغانستان، حال هر کس باشه، چه طالب باشه چه غیر طالب، با وابسته به اقتصاد و زیربناها هست که ما هیچ چیز متاسفانه نداریم و این همکاری های بین المللی میتونه که ما کمک کنه و هر روز که میگذره باز روز ضعف ما بیشتر میشه و ما ناتوانتر میشیم.
بله، یک نکته که شما اشاره کردین در رابطه با تماس های چین، وزیر خارجه چین به کابل رسیده بود و همزمان آقای زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان هم در بودن. فکر میکنین که چقدر اینا لقمند هستن برای فشار وارد کردن بر طالبان برای تشکیل یک حکومت فراگیر؟ تماس های در حکومت طالبان داشت با شماره شخصیت های سیاسی افغانستان که در ترکیه و یا در بسر میبرن یا هم ایران با شماره از شخصیت ها دیدار کردن. فکر میکنین که روسیه و چین در این مورد صحبت کرده باشن و چی علاقمندی اونا دارن؟ آیا دوباره ادغام کردن شما را از چهره های سیاسی حکومت قبلی و یا چهره هایی که اونا بهش علاقه دارن و بیشتر متمایل به چین هستن و روسیه هستن؟
احتمال داره که اونا سفارش های مبتنی بر اصلاح گروه های سیاسی یا نیروه های سیاسی که وابسته هماهنگ با چین و روسیه هستن داشته باشن، ولی من باور به این ندارم که حکومت های مثل چین و روسیه که خود از نوع دیکتاتوری را دارن و حکومت های تکلیفی و به اصطلاح استبدادی و دیکتاتوری را دارن، اونا باز سفارش های حکومت های به اصطلاح باز در افغانستان داشته باشن یا اجازه بدن که یا خواسته باشن که حکومتی در افغانستان باشه که تمام جریان های سیاسی در اون شریک باشن.
بله.
از اون آدرس ها خیلی چیز نیست،
مثلا بعید به نظر میرسن،
بعید به نظر میرسن که از آدرس های از اونا این چنین سفارش های بشه.
بله.
خود از اونا این چنین نیستن. اگر غرب، کشورهای غربی اگر چنین سفارش میکنن، در عمل خود از اونا این عملی کردن و دارن، و ولی در نه در چین، نه در روسیه، نه در ایران، هیچ کدوم از اینا کشورهایی نیستن که خود از اینا تجربی حد اقلی به اصطلاح حکومت های مشارکتی رو داشته باشن. اونا همواره استبداد کردن و دیکتاتوری داشتن و جریان داره دیکتاتوری ها، و خلاف از اون هم شاید برای همپیمان خودم سفارش نکنن.
تشکر جناب آقای پارسا. فقط یک دقیقه به ختم برنامه مونده، من میخواستم نظر شما را برای بین رفت از این مشکل در حال حاضر چی فکر میکنین که طالبان همچنان ادامه میتن به وضع محدودیت ها و سختگیری های بیشتر و یایی که بیشتر یک بازی است رقمی که شما اشاره کردین؟
من فکر میکنم که خب اولا که دیدگاه به صلاح متعریف از اونا از مثلا شرعی این چنین است که امروز میکنن و در گذشتن بگراند از اینا همی هست، همی بوده، و اگر برای از اونا این فرصت داده بشه، یعنی که خاطر جمعی داشته باشن، مطمئنه این محدودیت ها بیشتر میشه، به خاطر از این که این نوع محدودیت ها باعث میشه که اونا حاکم تر بشن. وقتی حکومت های این چنینی با اعمال ترس و اعراب اونا حکومت کردن در طول تاریخ هم چنین بوده، با فشار، با ترس و ایجاد ترس و رعب در وحشت در داخل مردم اونا حکومت کردن. در یک نظام باز و آزاد بعید است که اونا و امثال مثال این برخوردها در این جامعه قابل پذیرش نیست و پایدار نخواهد.
به نهایت تشکر جناب آقای پارسا از حضور شما در برنامه و از اینکه نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردین. روز و شب خوشی برای شما آرزو میکنیم. تشکر. و همچنان از آقای بشیر هاتف که در برنامه آمدن با گزارش گونه از چشم دید خود از وضعیت احوال در کابل بیان کردند. برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسد. فقط چند لحظه بعد برنامه صدای شما استاد